حق نداری بنویسی، فقط در مواقع تعطیلات رسمی بلند مدت.
مطمئن باشید می‌نویسه.
شک نکن، پیداش کردم. نوشته‌هاشو پیدا کردم استاد. خب
و شاید بیشتر هم بنویسه، یعنی اگه این نمیگفتیم شاید خودش اصلا تنظیم میکرد که مثلا تو دوران ترسیل کمتر بنویسه، تعطیلات بیشتر، ولی اینه که میگید احتمالا خیلی کار خوبی کردی.
در گوشی دقیقاً بگم، در گوشی میخوام بهتون بگم، آره در گوشی بهتون بگم، دقیقاً به خاطر این بود که تحریسش کنم با اون چیزی که ازش منع میشه. خب بریم جلو علیرضا.
بله شروعش این بود دیگه، شروعش این بود.
داستانه رو یادتونه؟
کلیتش رو یادمه.
خب اتفاقا که با داداشای کوچه، آخه خودتون من... اون موقع چقدر کوچولو بودین که داداش کوچولو داشتین؟ از این سوالای بی ربط بود.
تازه بدونم من داداشم متولد 63 هست. اینم حالا الان دارم فکر میکنم یکی دو سال بذاریم بالاتر، یعنی مثلا من احتمالاً دوم سوم دبستان بودم.
خب
بعد ما شمال رفته بودیم، داداش من یه عادتی داشت که یعنی عادتی هنوز سنش به ذهن نرسیده عادتش بشه، ولی غذایی که می‌خورد و عادت کرده بود که مثلا سرلاک بهش میدادن، یا مثلا حالا خیلی اصطلاح عامیانه کیکی میدادن.
خب همه رو پوف میکرد بیرون،
پوف میکرد بیرون، خیلی مؤدبانه.
خیلی آره رسانه ایش اینه دوست عزیزم. خب
بله بله. و این مثلا خیلی ما مثلا با یه خانواده ای هم رفته بودیم اینا، مامانم اینا خیلی چیز بودن
که رو درواسی دار بودن،
گیرم داده بود توی اون سفر که حتما مثلا هر بود. بعد من این موقعیت رو مثلا نوشته بودم و واکنش مامانم و یه همچین چیزی کلیتش
یه میدونین؟ میدونین چرا برام جالبه جناب برزنده نژاد؟ به خاطر اینکه شما میتونستین، یعنی ساده ترین کار اینه که سفرنامه بنویسین، ساده ترین کار اینه که چه میدونم طبیعت رو، تابستان خود را چگونه گذراندید و مزخرف رو بنویسین، ولی خب آمدین یک وقعه رو نوشتین، یه برش از یک اتفاق رو نوشتین و اون رو توسعه دادین. این یعنی این که این ذهن آماده خلاقیت پذیریه دیگه. من برداشت و استنباطم اینها، هر جا غلطه درستش کن علیرضا.
نه خواهش میکنم، میگم خیلی برام موقعیت چیزی بود، یعنی مثلا متوجه بودم که مامانم چقدر مثلا بود در وقتی داره با مثلا دیگران، داداشم چه اصلاحی داره که این وضعیت رو
آره مثلا داداشم اصلا کلن خب که چی هرچی همینی که هست من پوفم رو میکنم سهلاکتون رو بخورید.
منم واقعا فکر میکنم اصلا این میل به در واقع حالا اسمشو بذاریم خلق کردن از بچگی با هم بوده، یعنی تمام بازی بعد خیلی چیزا کمک کرد بهم، یعنی ما من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که خیلی تاثیر داشته این که در واقع من بفهمم که دوست دارم خلق کنم و این کار رو انجام بدم. مثلا کتابای تنتن اون موقع نسل ما خیلی چیز بود.
آره اون کتابهای مصورش.
بله بعد من یادم یکی از سرگرمیای ما اون بود که من میشستم کنار خواهرم، خواهرم تنتن رو برام میخوند، بعد عکسش هم داشتیم نگاه میکردیم، بعد خواهرم صدای شخصیت ها و لحنشون و تک تکشون رو در می آورد. بعد مثلا جاهایی که اینا تو اون را می رفتن دقیقا یادم با انگشتش می زد پشت کتاب، جلده کتاب تنتن هم اون موقعی زد زخیم بود.
آره چیز بود.
آره بعد صدای دویدن را رفتن یا مثلا و این خیلی برای اون
فولی بودم داشته براتون دیگه، این یارو چی فیوری فولی چی هم صدای استدیویی در میارن برای شما رسما پویانمایی به صورت ثابت انجام میداده. خب
آره ما فیکس میدیدیم تصویر رو ثابت میدیدیم و صداش هم میدیدیم و به صورت کادر
یک نمایش در حقیقت برای شما شکل داده شده.
خب یه بازیه که میکردیم با فامیل در واقع بچه فامیل، یکی از بازیه اصلیمون نمایش بود، یعنی ما مثلا یه تایم مثلا دو ساعت مهمونی بود صرف کنیم، ما یه ساعتش رو داشتیم فکر میکردیم که داستانی چی باشه، نمیدونم اسمش چی باشه، اسمون چی باشه. معمولا مثلا تو 20 دقیقه آخر که دیگه داشتن میگفتن میخواییم بریم، تازه میتونستیم یه رخی از این داستانه رو بازی کنیم، یعنی اصلا بازیامون این شکلی بود و این خیلی به نظرم
چقدر جالب چقدر قشنگ بود این که گفتین علیرضا، و چقدر قابلیت گسترده شدن داره این، و چقدر میشه به بچه‌ها این کارو پیشنهاد داد، یا چقدر میشه این بذرش رو در وجود بچه‌ها کاش که همچین کاری رو بکنن.
آره خیلی به نظرم تو خلاقیت تاثیر داره، حالا هر بچه هر مسیری که در آینده میخواد بره، لزوما راجع به نویسنده شدن صحبت نمی‌کنه، به نظرم خیلی خلاق، یعنی ما خودمون توی فضای مثلا من هنوز یادمه که یکی از داستانای ما این بود که توی جزیره‌ای هستیم و گیر افتادیم، داشتیم این داستانو می‌خواستیم چیز بکنیم.
عجب خب.
بعد تصویرسازی داشت دیگه، بعد از المان‌های اطرافمون خیلی تو خلاقیت آدم در واقع کمک
می‌کنه. تو چی کاره بودی اون موقع تو اون تیم تو اون گروه نمایشی؟
من کوچیک‌تر از همه بودم و خیلی دوست داشتم اون موقع که نقش گرگ و اینا رو بازی کنم.
نقش چیو؟
گرگ مثلا
خب اگه گرگ نداشت نمایش چی؟
اصلا نداشت خواهرم میگفت دیگه، یعنی گفت تا یه سنی که بزرگتر شدم بهتر شدم البته، ولی
خواهرم دیگه
همش آبروی منو میبرد، همش میخواستی گل گل نمیدونم حیوانات اینجوری
حیوانات درنده.
بعد یه جایی بعد دیگه نه منم دیگه مثلا فهمیده بودم که
خب میشه مثل میشه انسانم بود مثلا، همیشه لزومی نداره درنده باشیم.
بعد اون زمان فیلمایی که در واقع این تبلیغ فیلم‌ها خیلی چیز بود، جالب بود، آقای تهامی فکر می‌کنم بود که وقتی کرد، من با پسر داریم یکی از کارمونم این بود که این تیزر فیلم بازی می‌کردیم مثلا.
آفرین.
یکی اون صحبت می‌کرد مثلا جیمز بان فرض کن یا هر فیلمی، اون یکی اسلحه دستش بود حرکت می‌کرد می‌رفت، بعد به نوبت مثلا جامونو عوض می‌کرد.
همه اینا دست به دست هم داد تا این اتفاق افتاد ها.
آره اینا خیلی موثر بود به نظرم تو فضا تصویر کردن، فضا یه موقعیت می‌بینی، من می‌بینم میتونم مثلا پروبال داشت بدم یه داستان، احساس میکنم اینا خیلی واقعا
هنوزم سرلاک خوردن بچه ها رو میبینین. منظورم دقیقا اینه که شما هنوز هم موقعیت ها رو درک میکنید به اون شدت و حدت و گستردش کنین.
اصلا نقطه عزم من واسه نوشتن همین موقعیت هاست که میبینم. یعنی اغلب داستان هام از یه تصویر شروع شده، از یه دیالوگ که داشتم رد میشدم یکی به یکی گفته، یا یه موقعیت
از یه بعض که
آره یه تصویری که دیدم و این مثلا تو ذهنم میمونه در طی زمان دیگه. الان خب به هر حال یه مقدار تجربه کسب کردم و یه مقدار فهمیدم که باید چی کار بکنم تا یه حدی، اینا تو ذهنم میمونه، بعد به مرحله یادداشت برداشتن میرسه
تا فیش برداری بشه و اینها.
آره یادداشت میذارم، بعد یه تایمی انگار دیگه یه زمانی انگار که خودش داره میگه منو الان میتونی شروع کنی.
اینو باش آشنام، این صدایی که در سر آدم میپیچه فقط دقیقا نمیدونی از کجا میاد.
وقتی می نویسمش یعنی می دونم که این تموم میشه قطعا، یعنی قانعی من نوشته یه نیمه کاره ندارم واقعا. وقتی شروع میکنم می دونم که دیگه این قراره تموم بشه. حتی اون موقع ممکنه پایان رو ندونم، مثلا یه نوشته بلند هست ممکنه پایان رو ندونم،
قلم رو گذاشتین داره خودش میره.
معمولا مثلا اسکلتش دیگه تقریبا در اومده برای که مثلا من چه فصلهایی خواهم داشت، چیا میخوام بپردازم و پایان معمولا یه جایی برای خودم غافلگیر کننده است.
مثلا بنده خدایی که برای خودش لطیفه گفته بود که خودش تا حالا نشنیده بود میدونی. از شاید خدمتت کدوم کتابت از همه بیشتر دوست داری؟
خب یه جواب کلیشه‌ای هست که
نه از اون کلیشه نمیخوام که همه کتابا بچه‌های منن، نه اونو ولش کن هیچ. اون هیچ.
من الان خب 3 تا کتاب تألیف این چاپ شده و کتاب دومم آدمک باد، چون یه بخشی از در واقع خودم توش هست، یعنی یه مردیه که خیلی علاقه‌منده به بازی کردن و حین در واقع لحظات روزمره که پرانتزی باز میکنه بازی میکنه، بعد اینجا مرز واقعیت خیال یه جایی به هم میریزه. اون خیلی در واقع تجربیات خودم پیش بوده،
یعنی زیسته های خودت رو منتقل کردی آرومت کرد.
هر اثر آدم هست به هر حال، ولی اونجا مثلا یه جایی مستقیم مثلا به یه سری سفرها مشاهده کردن، یه سری لحظاتی که تجربه کردن. اون شاید مثلا از بین این سه کتاب از این لحاظ برام جالب تر باشه، عزیز تر باشه،
به خاطر اینکه خود زیسته تو بود در حقیقت بازتابش داده از دیگر کتاب ها عیان تر لااقل.
آره مستقیم تر یه جاهایی خودم دیگه خیلی کاملا برام قابل تشخیصه که این چیه الان، اشاره به چی داره دقیقا برام موقع نوشتن.
میدونی دلم نمیاد گفتگو رو تمام کنم علی رضا، سلامت باشی. من فقط یه سوال میخوام ازت بپرسم و قطعا ازت کلیشه نمیخوام. فکر میکنی علیرضا برازنده نژاد الان رو چقدر نوشتن ساخته؟ چند درصد علیرضا برازنده نژاد الان رو با همه کنش‌ها واکنش‌ها هیجاناش کنترل‌هاش روی هیجانش نمیدونم هر چیزی که تو زندگی روانتنی خودت میدونی چقدر علیرضا برازنده نژاد رو نوشتن ساخته؟
من این سوالو فکر میکنم اینجوری جواب بدم خوبه که
هر جور دوست دارین جواب.
علیرضا برازنده نژادی که مینویسه رو یه بخش مهمی از زیستش شکل داده و یه 4 سالی که اصلا ننوشته، یعنی من 4 سال توی زندگی این هست که واقعا هیچی ننوشته،
سکوت محضه.
خیلی زندگی کردم. خیلی آگاهانه هم نبوده، یعنی الان دارم بهش نگاه میکنم میفهمم.
پس این یه آگاهی جدیده که
الان بله الان متوجهم. اون خیلی تاثیر داشت توی این نوشتنم، یعنی اول از اون خوراک گرفتم و بعد الان آره واقعا احساس میکنم که این 3-4 سالی که دیگه واقعا من همه کار رو تعطیل کردم، فقط متمرکز رو نوشتن هستم، تغییراتش رو تو خودم دارم میبینم. یعنی چی عکس‌العملی که نگاهی که به جهان اطراف دارم، و در واقع تأثیری که از اتفاقات میپذیرم که خیلی کمه. یعنی حالا دوستام دارم میگن که توی این دو سال آخر خیلی پخته شدی، خیلی یه مقدار اوایل آدم واکنشی بودم، زود واکنشی میدادم به اتفاقات. و خب این تایمی که من واقعا متمرکز نوشتم بودم و توی دنیاهای دیگه زندگی کردم، یه سری تجربیات خودم رو خواستم بیارم، احساس میکنم که یه، حالا نمیتونم بگم جهان بینی تازه، ولی یه تغییر خودم واقعا احساس میکنم که تغییر بزرگیه. به نظر
به تغییرت احترام میذارم تمام قد و ازت ممنونم که 4 سال تمام گوش دادی ساکت و شنیدی و یک علیرضا برازنده نژاد به این برازندگی رو تحویل ما دادی. دمت گرم علیرضا، خیلی ممنونم که با ما گپ زدی. لطفاً بیشتر به عشق کتاب سر بزن و ما رو ببین، ما هم تو رو خواهیم دید و با هم گپ بزنیم دوباره. الهی آمین. خیلی زیاد
قربان شما، خیلی ممنون،
زنده باشید، فدات شما، سلامت باشین، قربان شما، خداحافظ.
خانم امرسانی کتاب با ارزش شدت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابیه که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشه که گفته بود کن.
خب همین کتاب دیگه امی چون
یه کتاب؟
اما نه میخوام برم کتاب بخونم. باشه
سب کن ببینم منظور چیه، پاداشه که کتابه؟
کتاب خودم، یه کتاب خودم، من خوشحالترین آدم نیستم، من از همه خوشحالترم.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخ‌زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
بیا بیا با من بیا. همین مبل. آره می‌شناسیش، اینجا خونه تو هم هست، همون قدی که خونه من، همون قدی که خونه عشق کتابه. میفهمم گیر و واگیر پیچ و پیچه های مغزت خیلی زیاد شده، میفهمم. هیچ کدوم از همکاره من نیستن که مثل تو دردشون نیومده باشه، غصه نداشته باشن، مثل من که اگه فکر کنم تو داری میخندی هیچ مشکلی نداری به جفا کردم. من میدونم زندگی این روزای خورده داره سخت‌تر می‌گذره، اما یادت باشه من و تو ایم که اشرف مخلوقاتیم، اشرف مخلوقاتی که میتونه آگاهی بیافرینه. چطوری؟ روی مبل بنشین، فنجانی نوشیدنی بیار رفیق، آهسته آهسته مزه مزه کن و من هر هفته کتابی پر از آگاهی به تو هدیه خواهم کرد. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
Thank you. عرشمونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوادی.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خورما پزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرم گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 30 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. بنده کمال تشکر هستم و امروز هم در خدمت شما هستم تا باز هم از یه عالم آدم تشکر کنیم. بنابراین بریم سراغ تشکرهای امروز. اجازه بدید همین اول کاری تشکر کنم از سازندگان سریال آینه عبرت که به ما هشدار دادن که اعتیاد خیلی چیز بدیه، ولی ما عبرت نگرفتیم. الان دست کم همه اعتیاد به فضا مجازی داریم. یه تشکر ویژه هم میکنم از اونایی که برای همه درس عبرتن الا خودشون، چون 10 دفعه هم از تو چا بیاریشون بیرون باز خودشون با سر میفتن تو چا، تایش هم میگن اینم یه تجربه شد. عزیزم قراره تا کی شما تجربه کسب کنی؟ تکلیف ما رو مشخص کن. همینطور تشکر میکنم از اون عزیز دلانگیزی که هر وقت میخواد ببینه یه پروژه عملی هست یا نه، رفیقش رو تشویق میکنه اون کار رو انجام بده. اگه نتیجه داد که خودش انجام میده، اگرم نتیجه نده که رفیقش مهم نیست. ممنون که انقدر با مرامی. همچنین تشکر میکنم از اونایی که توی زندگیشون هیچ وقت هیچ کاری نکردن مبادا بلایی سرشون بیاد. درسته که هیچ بلایی سرشون نیومده، ولی خب 50 سال یه مدل دارن زندگی میکنن و از بابت چشم خوشحالن. تشکر از همه عزیزانی که به همه نصیحت میکنن فلان کار رو انجام نده و خودشون همون کار رو انجام میدن. تعجب نکنید، اینا گونه نادری از انسان هستن که هنوز کشف نشدن. در پایان تشکر میکنم از گل گلاب، قند عسل، مرد روزگار آقا غلامی که در سختی های زندگی همیشه همراه منه، یه لحظه منو تنها نمیذاره. میگه تو این سالا هرچی گم میشه از من میخوان. ممنون که اینقدر به من اعتماد داری و همینطور از خانم توسک سرایی که فامیلاشو آورده دارن واسه من دست میزنن. خیلی ممنونم.
رجبی تشکر. ممنون از شما، از اون عقبی، از بزرگ و نیم وجبی، از خانواده رجبی. ممنون.
این بهار زیبا با عطر نرگس و نغمه پرستوهای شاد از راه رسیده تا عید نوروز رو به همدیگه تبریک بگیم و چه مهربانانه این بهار هر سال با اومدنش ما رو به قصر خوبی ها مهمون میکنه. سال نوتون مبارک باشه.
چه چه پنهان شدی که به جان آمدی، زندگی خوشتر است گر نباشد گره، زیر باران ببین شادی چلچله. ناز به تبسم آمد، بوی گل گندم آمد، شکوفه با شد جانم به ترنم آمد.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
باز هم توبه کنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سهرت آمدم.
شهرم
بهار دل.
روزه‌داری در بیماران کلیوی. کسانی که در 8 ماه گذشته بیش از 2 بار سابقه سنگسازی کلیه دارند، قبل از روزه‌داری با پزشک خود مشورت کنند.
اهلاً اهلاً يا رمضان شهر الطاعة والإيمان يا سنانا يا هدانا نحو منانا
من از عموم ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
12 فروردین روز آریگ بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسیگ تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبنور مردم سالاریگ دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصا نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنبه 8 فروردین ماه